کنه به صورت یه غده‌های سفتی خودشو نشون میده که میگه تو هر پریود این سفت میشه، دردناک میشه و بعد شاید هم تو محل سزارین، حالا این مریض نازایی داره سزارین نشده. و سونوگرافی ترانس واژینال چون خانم متأهل هست با این اهداف برن بررسی کنن خیلی کمک به تشخیص میکنه. اگه مریض ازدواج نکرده بود میگفتیم ترانس رکتال انجام بدن. اینکه MRI، بله MRI هم به ما کمک میکنه ولی مرحله اول نیست. از سونوگرافی کمک میگیریم، در برخی موارد ما شاید درخواست MRI هم بدیم برای مراحل تکمیلیمون. و در رابطه با لاپاراسکوپی تشخیصی خدمتتون عرض کردم دیگه جایگاهی نداره، ما فقط بریم مریض لاپاراسکوپی کنیم که بریم تو شکمش نگاه کنیم ببینیم اندومتریوز داره یا نداره. اگر قراره این مریض بره لاپاراسکوپی بشه، باید جراح با این هدف بره که لاپاراسکوپی بکنه، درمانی چسبندگی رو آزاد کنه، کیس رو برداره، اگر روده حالب گرفتارن اونا رو هم تمیز بکنه بیاد بیرون. و سی تی اسکن معمولا جایگاهی نداره. من متاسفانه در بیمارانمون میبینم که مریض رو فرستادن سی تی اسکن، حالا با کانترست بدون کانترست که اشعه زیادی هم میگیره، تقریبا در تشخیص اندومتریوز سی تی اسکن جایگاهی نداره. اولویت اولمون سونوگرافی های ویژه هست.
بسیار خوب، متشکرم دکتر خدیجه شادجو، سپاسگزارم از شما که در گفتگو شرکت کردید. ما در رابطه با لاپاراسکوپی و اندومتریوز با دکتر خدیجه شادجو صحبت کردیم. شادجو
بله.
اگر همچنان صدای من رو میشنوید، برای بله. همه مادرانی که نگران دخترهاشون هستن، همه کسانی که به هر حال میخوان که این اتفاق برای یا دخترهاشون نیفته یا اینکه به هر حال در ابتدای دوران باروری هستن، چه توصیه‌ای دارین و چه نکاتی رو حالا باید مادرها دقت کنن؟ اگر که این رو هم بفرمایید ممنون میشم از شما.
خواهش میکنم. من در صحبتام اشاره کردم
علائمی
که خدمتتون عرض کردم علائمی بسیار مهمیه. دقت بکنن اگر دختر خانمشون دردهای عادت ماهیانه داره، پریودهاش نامرتب هست، اینها ممکنه توجهشون جلب بشه، با پزشک مشورت کنن و بگن که من مشکوک هستم که دخترم اندومتریوز داشته باشه. خصوصا کسانی که تو فامیلشون، تو بستگان درجه یکشون اندومتریوز دارن، این نکته بسیار مهمه. 6 تا 9 برابر درگیری تو فامیل درجه یک بیشتر هست. بعد مسئله بعدی، مشورت با کسی که در این رابطه آگاهی بیشتر داشته باشه. من دختر 16 ساله‌ای رو سراغ دارم که سال گذشته رفته و جراحی شده، حالا در شهر دیگه، حالا جراحی که شدن متأسفانه نه تنها کیستش رو برداشتن، تخمدان هم برداشته شده. به هر حال این مهمه که بعد از اینکه شک کردن که مریضشون اندومتریوز داره، به مرکزی هدایت بشن که افرادی که در رابطه با اندومتریوز فعالیت زیادی دارن به این امور پرداخته بشه. و بعد از اون هست که روش‌های تشخیصی کمک خواهند کرد و انشاءالله نگران هم نباشن. ببینید، تشخیص اندومتریوز مصادف با اتمام زندگی نیست. اندومتریوزی ها مثل همه افراد عادی میتونن زندگی عادی رو داشته باشن. بیماریشون اگر کنترل بشه، که با خیلی از موارد با درمانهای دارویی ما این بیماری‌ها رو داریم کنترل میکنیم، مصادف با نازایی نیست و خیلی از این بیماران دارن خود به خود باردار میشن یا با درمانهای تکمیلی IVF و غیره، و ناامید نباشن.
درسته. خب دکتر، آیا اندومتریوز ممکنه بعد از ایسگی هم ادامه داشته باشه؟
قبلن ها میگفتن نه، بعد از ایسگی تخمدان دیگه فعالیت نمی کنه و اندومتریوز متوقف میشه. البته الان در کنگره‌های جهانی مواردی از بروز اندومتریوز در زمان ایسگی هم داره گزارش میشه. گاهن ما بیمارانی میبینیم که اندومتریوز خیلی وسیع هم دارن، در سنین نزدیک ایسگی هم گرفتار شدن، که البته تو این سنین ما بیشتر میریم به سمت برداشتن زایعات، چون کیست‌هایی که ساده نیستن با افزایش سن خطر برخیم شدنشون بیشتره. و طبق اون تحقیقات تو کنگره های آندومتریوز پیشنهاد میشه افرادی که 40 سال به بالا، خصوصا 45 سال به بالا، براشون آندومتریوز مطرح میشه، خصوصا کیست های آندومتریوما، پیشنهاد بشه که اینا جراحی بشن، اونا رو بردارن. ولی گاه هم میبینیم که به بیمار میگن که شما منتظر بشید یا استه بشید، اینا خوب خواهند شد. خوب شدن به این معنا که این کلن برطرف بشه و از بین بره متاسفانه ما نمیبینیم. ممکنه که بیماری پیشرفتی بیشتر از این نداشته باشه، ولی اگر این خانم یائسه هم شده و نمیخواد اینا حالا جراحی کنه، پاتولوژی داشته باشه، حداقلش باید یک به اصطلاح پیگیری و فالوآپ مداوم رو داشته باشه.
متشکرم دکتر. اگر نکته یا در واقع پیامی باقی مونده بفرمایید، وگرنه متشکرم از شما.
من دوباره از شما تشکر میکنم، از تیم شما، و باز درخواست میکنم که به اجرای این برنامه هایی که آگاهی بخشی بیشتر برای عزیزانمون کمک میکنه، خب به هر حال بیشتر برنامه ها رو داشته باشیم.
بسیار خوب. خب دکتر، در واقع علت این که شاید حالا ما به نظر میاد این بیماری قبلا وجود نداشته، چون قبلا در سن خیلی کمتری صاحب فرزند میشدن، ازدواج میکردن، درسته؟
ممکن اون باشه. خب روش‌های تشخیصی خیلی بدی شدن. قبلا دیگه لاپاروسکوپی انقدر روتین نبود، یا سونوگرافی ها به این حد پیشرفته نبودن. اینا خیلی کمک میکنه، ولی باید اذعان داشت که به هر حال تکنولوژی و جامعه صنعتی یه سری خب عوارضی هم با خودش بیاره.
درسته، کاملا درسته. دکتر شاد جون، متشکرم از شما، ممنونم از شرکتتون در گفتگو، سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. خدا. سپهر دانش رو شنبه تا چهارشنبه از رادیو سلامت حدود 22:10 بشنوید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خدا نگهدار.
که خوشت اومد.
بله،
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی.
وای خاله خیلی زختم، همینجا کل لوازم خانگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمونم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شافتت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
چقدر با همسرتون مهربانید و بهش مهر می‌ورزید؟
دیگه که بتونه همسرتون چقدر با شما مهربانه؟
خیلی خیلی زیاد، زیادتر از من،
چون که من کم کنم سخته، به خاطر همینشون خیلی مراعات میکنن، چون من کنم با بچه هاست، تو من میام خستم سعی میکنن خیلی کارا رو انجام بدم بر من.
مهورزی با همسر مصداقی از حق و ناس میتونه باشه؟
بله 100%.
فکر نمیکنین که شما حقی به گردن همسرتون داشته باشین؟
چرا، خیلی در اولین فرصت جبران میکنم.
همسرتون با تو مهربان هستن؟
خیلی زیاد.
با همسرتون مهربان هستی؟
سعی خودم رو میکنم، سعی میکنم که هم برآورده کنم نیازهاشون رو، هم جوری باشه که راضی باشن.
همینطوره؟
دقیقا.
گله ای ازشون نداری؟
نه، به هیچ عنوان.
هیچ حقی گردنتون ندارن؟
نه.
شما چطور؟
حق که زیاد دارم، ولی خب شاید توانم نبوده که انجام بدم.
من بعد از ازدواج متوجه شدم که ایشون خیلی بهتر از چیزی بودن که من قبل از ازدواج فکر میکردم.
چقدر با همسرتون مهربانی؟
زیاد.
میدونستین مهرورزی با همسر یکی از مصادیق حق و ناسه؟
نه خیلی اطلاعاتی نشم، ولی خب رابطم باش خوبه، خیلی با هم رابطم خوبه، یه جوری با هم دوستیم بیشتر، رفیقیم بیشتر با هم.
خیلی با هم صحبت میکنیم، بعضی جا هم که مشکلی پیش میاد مثل دوتا دوست با هم خیلی صحبت میکنیم.
مهربون هستم باش، تا اونجا که بتونم کارهای خونه رو بهش دارم کمک میکنم، شاید تو خیلی مواقع بیشتر کارهایی که حالا تو عرف جامعه ما وظیفه ایشون بشه من دارم انجام میدم تو خونه.
دکتر سید محمد آذین، کارشناس برنامه.
سلام عرض میکنم. در مورد مهرورزی با همسر توی گزارش‌ها صحبت‌هایی رو دیدیم که نشون میده که شنونده‌های ما تا حدی اطلاعاتی در این خصوص دارن، و جالبه بدونید که حتی قانون‌گذار ما هم از رعایت این حقوق حمایت کرده و در قانون مدنی پیش‌بینی شده که زوجین موظف هستن که نسبت به همدیگه حسن معاشرت داشته باشن. این حسن معاشرت و خوش رفتاری و خوش اخلاقی ممکنه خیلی ساده در دادگاه قابل اثبات نباشه یا نقضش به سادگی در دادگاه اثبات پذیر نباشه، اما به هر حال اگر میخواییم قائل به یک مجموعه حقوقی تحت عنوان حق و ناس باشیم، همیشه نباید به فکر این باشیم که آیا اینا خلافش اثبات پذیر هست یا خیر. این که آیا حقوق ناشی از حسن رفتار و خوش رفتاری همسر و فرزندان و کل خانواده رو رعایت میکنیم یا خیر، هم یک مسئله قانونیه، هم یک مسئله اخلاقی و شرعی و عرفیه، و قطعاً بدرفتاری و بدگویی کردن و حالا زبان تلخ داشتن، زبان گز فرزنده داشتن، بی حرمتی کردن در خانواده ها هم آثار مخرب تربیتی داره برای فرزندان و هم روی روان و روح افراد خانواده تاثیر سو میگذاره و خیلی بعید میدونم بشه خانواده ای رو پیدا کرد که توش حسن رفتار و خوش اخلاقی وجود نداشته باشه و خانواده شاد و موفق و خوشبختی باشه.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: مردم اگر حقوق و واجبات مالی خود را ادا می‌کردند، مسلماً همه از یک زندگی مطلوب و رضایت بخشی برخوردار می‌شدند.
ماه مبارک رمضان با نوای اللهم انی اسألک پای سفره‌های صمیمانه شماییم. رادیو سلامت در بارانی ترین ماه سال در لحظه‌های سحر روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراه شماست. بارانی ترین ماه،
پنجرهای آسمون بازه و فرشته ها نور و غزل می پاشن واسه بهشتی شدن بنده ها پیش خدا بهونه می تراشن.
بارانی ترین ماه.
دوباره لحظه افتادم، تو رو دیدم نشناختم، چه خوبه دلم رو بردی، چه خوبه دلم رو باختم، تو منو هوای کردی، هوای دلم رو داری، تو یه گل ریزون دنیا نیست، با تو دیگه صحبت از حلاب و ابتلا نیست، تو این گرفتاری ها حال منو میدونی، روشنی دلم شد این ماه مهربونی، روشنی دلم شد این ماه مهربونی. دوباره لحظه افتادم، تو رو دیدم نشناختم، چه خوبه دلم رو بردی، چه خوبه دلم رو باختم، تو منو هوای کردی، هوای دلم رو داری، توی گل ریزون دنیا منو تنها نمیذاری. برای من تو دنیا غیر تو آشنا نیست، با تو دیگه صحبت از بلا و ابتلا نیست. تو این گرفتاری ها حال منو میدونی، روشنی دلم شد این ماه مهربونی، روشنی دلم شد این ماه مهربونی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن. با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
از بین تمام راه‌های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه نشانی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما را از درگاه خداوند بزرگ دارم. در برنامه امروز نشانی به آیات 76 به بعد سوره قصص اشاره کوتاهی میکنیم.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
در این آیات موضوع قارون مطرح شده که خداوند می‌فرماید ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیهم، که قارون از قوم موسی بود که از طریق ظلم و سرکشی و طغیان و تعدی و زیاد خواهی زندگی کرده بود و بر مردم ظلم کرده بود و خداوند می‌فرماید که ما از گنج و مال و ثروت به او انقدر دادیم که کلیدهای اون برای افراد قوی و توانمند حمل کردنش مشکل بود و اونها رو به سختی منداخت. در همون شرایط قوم او به او گفتند که این مقدار احساس شادمانی نکن که خداوند انسانهایی که دلخوشی به این دنیا دارند و به امکانات این دنیا دل می‌بندند اینها رو دوست نداره و در پی این باش که اون چیزی رو که خداوند در آخرت برای انسان برگزیده و در نظر گرفته اونها رو دنبال بکنی و در این حال بهره و نصیبت از دنیا رو هم فراموش نکن، یعنی هم به طور متعادل و منطقی از این دنیا استفاده بکن و هم هدفت آخرت باشه و در پی تأمین آخرت باشه و برای آخرت عمل بکن و نیکی بکن همینطور که خدا در حق تو نیکی کرده و در زمین دنبال فساد نباش که خداوند انسانهای مفسد رو دوست نداره. در پاسخ قارون میگه که من این چیزی رو که به دست آوردم، چیزی که به من داده شده، بر اساس علمی هست که دارم و در حقیقت مغرور به اینه که این دستاورد خودش هست و خداوند میفرماید آیا قارون نمیدونه که خداوند قبل از او جمعیت‌های بسیاری رو هلاک کرده، کسانی که بسیار قدرت فراوانتری از او داشتند و مال بیشتری هم جمع کرده بودند و در حقیقت از مجرمین در مورد گناهانشون سوال نخواهد شد. آیه 79 به بعد که من به واسطه فرصت کوتاهی که هست به صورت کامل اشاره نمی کنم، در حقیقت شرایط رو اشاره میکنه که چه برخوردهایی صورت میگیره که از جمله اینه که قارون در شرایطی که در یک زینت و تشریفات و خلاص شرایط بسیار چشم پرکنی وارد جامعه میشد، کسانی که دنیا طلب بودند و ارزش‌های دنیایی بر قلبشون حاکم بوده، اینها آرزو میکردند که ای کاش به ما هم چنین چیزی داده بشه، همون چیزی که به قارون داده شده، و او رو دارای یک بهره بزرگی می دونستن. اما کسانی که می فهمیدن و علم و آگاهی داشتن به اینها می گفتن که نه، این ثواب خدا و اجر و پاداش خداوند بهتره برای کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام می دن و چنین اجر و پاداشی رو هم جز انسانهای صبور و بردبار بهش نمی رسن. بعد خداوند می فرماید که ما قارون و اون خانه و امکاناتی رو که داشته، هر چیزی رو که داشته و یارانش رو، همه اینها رو در زمین فرو بردیم و هیچ کس از اونها هم هیچ کمکی نتونست از جایی به دست بیاره. اون وقت کسانی که جایگاه او رو آرزو کرده بودند و میگفتن ای کاش ما هم مثل او بودیم، اونها متوجه شدند که اشتباه میکردند و میگن وای بر ما، خداوند به هر کس که بخواد رزق و روزیش رو وسعت میده از بندگان خودش و برای هر کس هم که بخواد تنگ میگیره و اگر که خداوند بر ما منت نگذاره ما رو هم در زمین فرو میبره، وای بر ما که انسانهای کافر به رستگاری نمیرسن. و در نهایت قرآن میفرماید تلک الدار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبت للمتقین. این خانه آخرت رو ما برای کسانی قرار دادیم که در این دنیا دنبال برتری طلبی در روی زمین نیستن و دنبال فساد نیستن و عاقبت و سرانجام نیک برای اهل تقوا هست. انشالله ما هم جزء متقین باشیم.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد. هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله العلی العظیم.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
شنوندگان ارجمند رادیو سلامت، لحظه هایتان عجیب.